و نانفیکشن ها کمک میکنه. در این بخش هم میخواییم دو تا از تازه های ادبیات غیر داستانی رو براتون معرفی کنیم.
جامعه ایران تو یک مرحله گذار از سنت به مدرن.
پشت یکی بود و یکی نبود کلی حرف و قصه هست.
پادکستون که این روزا با حوزه تاریخ مرتبطه قراره که رویدادهای
ریزش پادکستی که قراره توی فصل اولش درباره هنر اعتراض کنه.
گوشه پادکست.
تصور کن چشمات بسته است، همه چیز تاریکه، فقط صدای ضربان قلبت. بعد ناگهان بوی تند و تیز و برنده‌ای رو حس می‌کنی، بوی آمونیاک. بیدار میشی و این همون لحظه هوشیاری آگاهیه. سلام، من هیوا هستم. اینجا استودیو قرمز گوشه پادکسته. شما مهمان پادکست آمونیاک هستید، پادکستی که میخواد پلی بزنه از دنیای مارکتینگ و برندینگ به علوم انسانی. سلام خدمت همه همراهان پادکست آمونیاک. خیلی خوشحالیم که یه اپیزود دیگه در خدمت شما هستیم. رسیدیم به یه اپیزود جذاب که به نظر من جز موضوعاتیه که خیلی خیلی مهمه تو این روزها و میتونیم ابعاد مختلفی رو ازش بررسی بکنیم. مهمانان امروز من کیوان جان شکرانی، مدیر ارشد برند ایرانسل، و امیر حسین عزیز، مدیر عامل استودیوی کسب و کار وبسیما. خیلی خوشحالم، خیلی خوش اومدید. یه احوال‌پرسی داشته باشین و بریم سر اصل مطلب.
سلام، مرسی، ممنونم که منو دعوت کردیم به این پادکست. امیدوارم گفتگوی جذابی داشته باشیم.
حتما همینطور.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان و احتمالاً بینندگان این پادکست، و خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. باعث افتخار منه. این اولین باریه که من توی پادکست شرکت میکنم. خیلی هیجان زدم به خاطر اینکه کلا این فضا و این محیط رو خیلی دوست دارم و خودم هم خیلی پروپاگورس پادکست گوش میدم و خوشحالم به هر حال میتونم در خدمتتون باشم.
خیلی خوشحالم از اینکه تشریف آوردین. مرسی از هر دوتا دوست عزیز که دعوت منو قبول کردید. واقعا باعث افتخارمه که امروز در کنار شما هستم. عنوانمون راجع به این اپیزود گذاشتیم ارتباط برند، اعتماد و اثرگذاری. ما در مارکتینگ تبلیغات گذشته دوران مونولوگ برند بود، یعنی برند فقط حرف میزد. با ظهور شبکه‌های اجتماعی، با پخته شدن خود مفهوم برند، رسیدیم به این که الان دیالوگ داره شکل میگیره، یعنی مخاطب میتونه در بسترهای مختلف با برند اینتراکشن داشته باشه، بهش بگه، انتقاد کنه، پیشنهاد بکنه یا هر چیز دیگری. ما میخواییم از خود مفهوم ارتباط استفاده بکنیم برای شروع. کیوان جان، از نظر شما ارتباط برند چه حوزه‌هایی رو در بر میگیره، یا کلن معنا و مفهومش چی هستش که بتونیم در واقع اینطوری بررسیش بکنیم که آیا یه تعریف ثابت داره یا یه گستره‌ای که خیلی از مفاهیم توش جا میگیره؟
ببین، از نظر من امروزه توی فضایی که امروز برندها دارن نفس میکشن و فعالیت میکنن، هر نوع کامیونیکیشنی، چه از جنس قیافه پروداکت، چه از جنس تبلیغات، اون شکلی از ارتباط با مشتری که توی کال سنترها وجود داره، همه و همه در مجموع یک صدایی ایجاد میکنه که میتونیم در مجموع اسم اینو بذاریم ارتباط با برند. قدیما فقط فکر میکنم به مجموعه تبلیغات میگفتن کامیونیکیشن، الان ولی خیلی دامنش گسترده تر شده، به خاطر اینکه هم آدما توجه بیشتری میکنن، هم برندها متفاوت تر شدن و سعی میکنن متمایز باشن، بنابراین از هر تاچ پوینتی استفاده میکنن برای اینکه اون ارتباطشون رو شکل بدن. فقط دیگه در قالب جملات و گفتار و ویدیو و نوشته نیست، الان هر شکلی از نمایش شما از برند شما در مجموعه کامیونیکیشن و ارتباطات میگنجه.
دقیقا همین گستردگی باعث میشه که نیاز به یک پارچگی هم در انواع کانال ها به وجود بیاد. امیر حسین جان، تعریف شما از این منظر ارتباطات برند چی هست و به نظرتون چه گستره‌ای داره؟
من فکر میکنم که اصل مطلب رو که وان جان گفتن در مورد این موضوع، ولی من دوست داشتم چیزی بهش اضافه بکنم و اون اینه که ما در واقعیت فضای برند معمولا یه مقداری متفاوت اینو میبینیم. به جای اینکه صدای هماهنگی ببینیم، مجموعی از صداهای متفاوت و متنوع رو میبینیم که در نهایت یک بخشی شاید بهتر شنیده میشه، یه بخشیش مشخص تره. در هر برندی متفاوته، هیچ وقت نمیشه یک هارمونی در آورد که تبدیل به یک سمفونی بسیار زیبا و گوشنوازی از این صدای برنده بشه، اما در نهایت هر چی بیشتر نزدیک باشه به یک هارمونی درست، خب صدای قشنگتری از این برند شنیده میشه. متاسفانه حالا توی فضای برندینگ کشورمون که حالا فضای تخصصی است که من توش کار میکنم و تجربه دارم، توجه برندها به تنوع مدیوم های ارتباطی بیشتر باعث ناهماهنگی تو این نتیجه میشه. چون تنوع خیلی بالاست، هماهنگ کردن اینا معمولا مشکلات زیادی رو برای برندها ایجاد میکنه. هم از یه طرف میخوان با پارتنرهاشون ارتباط برقرار کنن، از یه طرف میخوان با کاستومرهاشون ارتباط برقرار کنن و تفاوت اینها درک کردنش برای سطوح پایینی سازمان معمولا سخته. یا توی بخشایی مثل محصول، تبلیغات، بازاریابی و غیره هم همین مشکل به وجود میاد. یعنی اهداف مختلفی وجود داره و صدای هی تغییر میکنه، هی تنوع ما میبینیم. حالا این مشکلی که عموما وجود داره توی ایران، ولی خب برایند اینها هر گاه که آهنگ قشنگی رو از خودش منتشر میکنه، نتایج خب مطلوبتره، جذابتره.
امیر حسین جان، من این مثال شما رو خیلی دوست داشتم، این هارمونی که باید باشه، این از سمت برند به سمت مخاطبه. کیوان جان، من بحثم اینه که حتی اگر بشنویم از اون محتوای شنیدنه، از اون فیدبک چه استفاده ای میکنیم؟ یعنی خیلی وقتها کانالهای مختلف انگار فقط برای این که باشیم بشنویم. خب این شنیدن، این فیدبکی که از سمت مخاطب میاد، باید تبدیل یا به یک اصلاح ساختار یا اصلاح خدمت یا پروسه هایی که در فروش و مارکتینگ هست یا هر چیزی که بالاخره یه اثری باید داشته باشه دیگه. فقط شنیدنش به نظرم این مسئولیت رو از برند نمیگیره که تازه تو بشنوی و باید تبدیل به عملش بکنی. کیوان جان، با توجه به تجربه زیادی که در برندهایی داشتی و همین الانش هم که مشتریان یا مخاطبان گسترده‌ای داره، چقدر میتونیم این صداها رو یک پارچه بکنیم به قول امیر حسین و ازشون یک استفاده‌ای بکنیم که نمایان بشه در ساحت برندی که باشون در ارتباط هست؟
منظور صدای مشتریانه.
بله.
ببین، توی شرکت‌های مخابراتی و اپراتورها خب این خیلی مشهودتره، به خاطر اینکه حالا همونجوری که داشتیم بیرونم صحبت می‌کردیم، اینجور برندهای به نظر من فعالیتشون پیوسته است، گسسته نیست. یعنی اینطوری نیست که من اینو بسازم به تو بدم و تو هر از چندگاهی از اون استفاده کنی. مخاطب هر لحظه، به جز وقتی که خوابه، هر لحظه با من در ارتباطه.
بله.
بنابراین احتمال اینکه با من بیشتر صحبت کنه خیلی بیشتر از اینه که با یک مثلا تولید کننده محصول صحبت بکنه. از این بابت من در معرض تعداد بسیار زیادی کامنت و نظر و صدا هستم. از اون طرف هم محصولم جنسیه که قابل تغییره. یعنی اگر فرض بفهمید شما تولید کننده یخچالین، اگه بخواید خط تولیدتون رو عوض کنید، بازتاب در واقع نظرات مشتریتون رو اعمال کنید، طول خواهد کشید در پیشرفته ترین حالت تو کشورم که باشین باید یه تغییراتی در قالبتون ایجاد کنین. ولی من میتونم به سرعت اون کامنت مردم رو در نظر بگیرم و اصلاحش بکنم. و چون تعداد محصول و سرویس در چنین فضایی وقتی شما یه اپراتور هستین زیاده، با روزمره این میشه کار روزمره شما که هی فیدبک ها رو در نظر بگیرین، اصلاح کنید، دوباره در واقع در معرض امتحان قرار بگیره و انجامش بدین. مثال های بسیار زیادی از این موضوع هست، ولی خب بله ممکنه سرویس هایی باشه که همگان هم بهش دسترسی نداشته باشن یا ازش استفاده نکنید. مثلا فرض بفرمایید ممکنه شما به عنوان مشتری علاقه نداشته باشین آهنگ پیشواز روی گوشیتون باشه، ولی خیلی آدم ها هستن که این کار دارن. تعداد بسیار زیادی کامنت و نظر ما دریافت میکنیم که این خوب نبود، اینو اضافه کنیم، این کم بود، اینو زیادش کنیم، اینجاش تبلیغ اومد، دوست نداشتم، یا از امثال هم. و تیمی که در واقع داره روی این محصول کار میکنه مرتبا یکی از وظایف مهمش همینه، شنیدن در واقع بازتاب و فیدبک ها و اصلاح به سرعت اصلاح کردنش روی محصول.
بسیار، یعنی یک روند مداومی که شامل یک روزمرگی هست و یک جریان مداوم پاسخدهی هست و اینکه در نهایت یه برایندی از این همه نظر رو بگیریم در ساحت برند.
بله بله.
در واقع تغییر ایجاد بکنیم. منم بسیار موافقم با اینکه این ارتباطه میتونه انقدر پیوسته انجام بشه، ولی واقعا توی تجربه خودمون با برندهای بزرگی در داخل ایران همیشه ما متوجه این شدیم که مخاطب انگار فکر میکنه که باید در سریع ترین زمان ممکن ریسپانس بگیره. دلیل این چتبات ها و در واقع اینا این بوده که این ریسپانس اتفاق بیفته. از یه طرف خواهان بازخورد سریعه، از یه طرف خواهان اثر سریع هم هست. شما وقتی یه چتبات اونجا هست که میگه بله ما پیگیری میکنیم، خب بازم یه فرایندی پشت اون هست، یعنی ما انگار به قول مرا یه زودپزه که باید بذاریم توشو انجامش بدیم. امین حسین جان، در بیزنس ها، یعنی در واقع در ساحت یک برندی که در حوزه بی تو بی فعالیت میکنه، این ارتباط برند چجوری شنیده میشه؟ اونجا شاید حلقه کوچیک تر باشه، ولی صحبت از ارتباط یک سازمان با یک سازمان دیگریه که احتمالاً یک فرد از اون سازمان با یک فرد از این سازمانه، که گاهی ارتباط نامتناسب دوتا فرد در دوتا برند امکان داره که یک پارتنرشیپ رو ببره یک جاده فرعی یا یک امکان سازش رو تبدیل بکنه به یک در واقع دعوایی که سر و ته نداره. تو این حوزه حتما تجربه خوبی داری که به نظرم میتونی بهش اشاره کنی.
مرسی از دقت نظرت که این دوتا رو از هم سوا کردی، واقعا دنیای متفاوتی هستن. من فقط یه نکته ای رو بگم، اون چیزی که ما از برند تو فضای حالا اون کسب و کاری که داره فعالیت میکنه میبینیم، هرچی دهنه شیپور تبلیغات و اطلاع رسانی و بازاریابیش بزرگتره و صدای بلندتری منتشر بکنه، اون طرف اون ته شیپوره کوچیکتره، کمتر میشنوه، انقدر خودش سر صدا داره دیگه خیلی نمیشنوه که دیگران دارن چی میگن. اگرم بشنوه یا ادای شنیدن رو در بیاره، عموما شرایطی رو ایجاد میکنه که تأثیری روی مسئله نمیذاره، فقط اعلام میکنه که ما شنیدیم، یعنی عمل کرده تغییر نمیکنه. ما اینو تو برندهای بزرگی که بی تو سی هستن خیلی زیاد داریم میبینیم، اما تو فضای بی تو بی اصلا این شکلی نیست، اصلا فضای این شکلی نیست. شما پارتنرها، تعداد پارتنرهایی که داری، تعداد کاستومرهایی که داری محدودن و باید تمرکز خیلی ویژه‌ای رو اینا داشته باشی. اصلا نمیتونی فضای ارتباط برندها رو بسپری به پرسونل، یعنی تو این فضای نیست. من اتفاقا یه عقیده‌ای دارم واقعا که تو ایجنسی‌ها امروز که یه مقدار تجربه‌ام بیشتر شده این موضوع رو متوجهم و میفهممش، شاید قبلا که خونده بودم ولی اصلا نمیفهمیدم این موضوع یعنی چی اصلا. ولی فکر میکنم توی ایجنسی ها مخصوصا جایی که خدمات ارائه میکنن، حالا بی تو بی، بی تو سی، حتی کور کانفیدنسی اون کسب و کار در از اونر اون کسب و کاره، یعنی یک پرسونال برندی کور کانفیدنسی یک ایجنسیه. و خب این امروز برای من کاملا ملموسه، یعنی انگار که یک آدمی که اونر اون کسب و کاره و اومده اون کسب و کاره رو راه انداخته و داره بر اساس اون خدماتی در قالب یک ایجنسی ارائه میکنه، با یه سری ارزش‌ها و یه سری رویکردها وارد این فضا شده و این رو به برند خودش تزریق کرده. خودش باید مراقبش باشه، خودش باید تقویتش کنه، خودش باید آپدیتش بکنه و مرحله به مرحله اینو بزرگ کنه، همون جوری که خودش بزرگ میشه. و امروز متوجه میشیم که یه سری برندها چرا خوب شروع میکنن بعد ادامه میدن، یه سری برندها چرا هی دارن رشد میکنن، یه سری برندها چرا یه خط مستقیمو همیشه طی میکنن. و اینو امروز من درک میکنم که داره از اونر میگیره. حالا اینجا برای من تا چند سال پیش که ارتباطاتم یه مقداری با برندها کمتر بود، گنگ بود همچنان. امروز خیلی واضحه که دارم اینو، شاید براتون جالب باشه، تو برندها خیلی بزرگ میبینم. یعنی برندهایی که 12,000 نفر، 18,000 نفر پرسونل دارن، هنوز شما رد پای اونر رو توی قسمت‌های مختلف سازمان، توی برند سازمان میبینی، چون اون نظر نهایی رو بالاخره اون میده، اون انتخابه تیم رو اون انجام میده. همینو میبینید که هی ازش ارث بردن و مرحله به مرحله تو سازمان جاری شده. و من فکر میکنم بهترین شکلی از تقویت یک برند در ارتباط، آپدیت شدن همون اونرا یا اون هسته اصلی اون سازمان یا اون برند با این رویکرد ارتباطیه. یعنی مثلا تو سازمان ما، که حالا من دوست نداشتم مثلا مثالی از سازمان خودمون بزنم، ولی تو سازمان ما ارتباط برقرار کردن با من خیلی آسونه. یعنی شاید از پشتیبانیمون آسون تر باشه. به راحتی توی لینکدین به من یه مسیج میدن مشتری، یا بعضن اگه به مشکلی بخورن و من سریع کارشون رو پیگیری میکنم. یعنی سعی کردم این فاصله ها رو خیلی کم بکنم. و از وقتی که خودم این کارو کردم تو این چند سال گذشته، تو سازمانم این خیلی جاری شده. یعنی قبلش فقط میگفتم مثلا برو تیکت بزن، الان اگه لازم باشه تلفن میزنن، پیگیر میشن و این روح انگار توی سازمان ها جریان پیدا میکنه. من فکر میکنم که اگر سازمان ها به مقوله برندینگ، حالا چه توی زمینه ارتباطاتش، چه اون تصویر و اون شمایی که دارن از برندشون میسازن توی جامعه به روش های مختلف، حالا میخوان تقویتش کنن، بهبودش بدن، شاید بعد اون بهبوده رو توی کالچرشون اول ایجاد بکنن، توی کالچر سازمانشون. اگه کالچر سازمان پذیرنده باشه، قطعا برند هم پذیرنده باشه. اگر کالچر سازمان ارتباطی باشه و تعاملی باشه، ساختار سازمانی و نحوه ارتباطش با دیگران هم تعاملی میشه و بهبود پیدا میکنه.
به نظرم همینطوره. یعنی واقعا تو بی تو بی و وقتی که جامعه، یعنی در واقع کسب و کار ما، دوچار چالش میشه که هر ریزش از مشتریان ما امکان داره ما رو تا لبه یک فاجعه ببره، چون جایگزین کردنش سخته، چون خیلی ها نمیخوان وارد یه سری مسیرهای دیگری با یه پارتنرهای جدیدی بشن، میترسن. میگه من چند ساله با این فرد کار میکنم، با این ساختار دارم کار میکنم، جا افتادم به قول شما، بچه های دوتا سازمان به قول چیزا در همدیگه رو میشناسن و نمیخوان جایگزین کنن و از دست دادن اون برای جایگزین کردنش خیلی سخته. و این تفاوت بی تو بیه. اما توی بی تو سی هم همینطوره. واقعیتش اینه که درسته که بی تو سی شاید مثل اون ریزش نکنه، اما با موجی از محتواهای منفی میتونه دامنه آسیبش رو از یک فرد به یک کامیونیتی بکشونه. یعنی همون قدرت هم به مثابه همینی که این ور هست اون ور هست. یه پست توییتر امکان داره یک ضربه ای رو به یک برند بزنه که دقیقاً برابر شاید با همون ضربه ریزش یک مورد. این یه مورد. بحث دیگه ای هم که به نظرم تو حرف شما جذاب بود این بود که همیشه میگن یک سازمان آینه مدیر عاملش. هر ویژگی شخصیتی مدیر عامل با یک رفلکشنی در خود سازمان وجود داره، در ارتباطش با دیگران، در برون از سازمان و ارتباط فردیش. و من کاملا موافقم که هر چقدر اون بلوغه در سی لول های یک سازمان بالاتر باشه، سازمان بلوغش بیشتره. کیوان جان، راجع به این منظرم از ارتباطات برند، با توجه به تجربی که داشتی، این ارتباط برند یک ساید دیگری هم داره. اینطوری نیست که فقط بریم سمت نارضایتی شنیدن. ارتباط برند گاهی تبدیل به استراتژی یک کمپین میشه. ما چطور با دیگران ارتباط برقرار کنیم برای این کمپین؟ خب تجارب متفاوتی داشتی از کمپین های بزرگ. راجع به این منظر ارتباط برندم به ما بگو که چقدر توی استراتژی مهم.
ببین در بیزینس های با مقیاس بزرگ مثلا ایرانسل یا امثال هم، حالا خیلی بیزینس ها هستن که تو این دسته قرار میگیرن، ارتباط با مشتری یا شنیدن در واقع نظرات مشتریان همونجور که گفتم یک روتینه، یه چیز روزمره است، به خاطر اینکه تو اصلا نمیتونی به جز ارتباط با اون ادامه بدی، بنابراین ناخودآگاه تشکیل دهنده مسیر استراتژی تو هست. یعنی تو قراره وقتی اتفاقا داری سرویس ارائه میدی و نه محصول، تو با زندگی طرف عجین شدی، بنابراین لحظه به لحظه انتظارت اینه که اون به تو فیدبک بده و اونم انتظارش اینه که تو پاسخگو باشی. بر همین اصلا این لازم نیست ما اینو استراتژی بکنیم، این اصلا میشه DNA این ماجرا. یعنی هر کمپینی تو میخوای برگزار بکنی، لایه اولش و اون هسته اولیه و اصلیش همون ماجرایی که تو فیدبک گرفتی، چون تو داری سرویس رو برای یک نیازی از اون مخاطب ارائه میکنی دیگه، یه نیازی داره، تو رفتی یه سرویسی براش درست کردی، سرویس دیجیتاله دیگه، بنابراین اون نیازم هی لحظه به لحظه با توجه به تغییر تکنولوژی عوضم میشه. اصلا لازمه که نظرشو بشنوی و بر اساس اون ایجادش بکنی. من خیلی تو اینجور سرویس ها جدا نمیبینمش، ولی چرا؟ بعضی موقع هست که تو نیازمنده اینه که بری کلی ریسرچ بکنی، تو بعضی بیزینس ها یکم ارتباطت از چند لایه عقبتره یا خیلی مستقیم نمیشنوی، بنابراین نیاز به ابزارهای شنیدن داری، ابزارهای مختلف ریسرچ، امروز نمیدونم سوشال لیسنینگ شاید مهمترینش باشه، و از اونجا تبدیلش کنی به یه استراتژی، یه کمپینش بکنی، یه فعالیت بکنی یا یه محصولش بکنی. در مورد شرکت‌های تکنولوژی و سرویس محور این خیلی آمیخته شده با اون سرویس که ارائه میشه، بنابراین توش هست آلردی. مثلا چند تا مثال هم برات بزنم از کمپین‌های تبلیغاتی که داشتیم، حالا بجز سرویس‌ها. ببین در حوزه شرکت‌های اپراتوری شنیدن صدای مشتریان شبیه یک کلاس درسه، گاهی توش خنده هست، گاهی توش غم هست، خیلی زنگ میزنن فوش میدن، خیلی زنگ میزنن تشکر میکنن، و دایره مختلفی از آدما ممکنه هر روز به تو زنگ بزنن. شاید این برای شما دوستان یه ذره عجیب باشه، ولی ما داریم آدمایی که هر روز زنگ میزنن احوال پرسی میکنن تشکر میکنن، داریم آدمایی که هر روز زنگ میزنن شکایت میکنن، داریم آدمایی که زنگ میزنن میگن منو واس کن به اون اپراتور فلان که دیروز باهاش حرف میزدم. و همونجوری که امیر حسین گفت، این باید یه کالچر بشه توی اینجور شرکت‌ها، چون میگم DNAشون هست، معمولاً این اتفاق میفته و سرویس، کمپین یا هر فعالیتی معمولاً برآمده از شنیدن نظرات مشتریان
و دخیل میشه در اون استراتژی که میخوای در واقع شما، یعنی در کنار آیدیایی که احتمالاً کور اون کانسپت در واقع چیز هست، کمپین هست، از این هم وام میگیرید.
آره آره واقعاً، چون اصلا غیر نمیشه غیر این کاری کرد، مجبوری، تو داری سرویس دیجیتالی ارائه میدی، سرویسی مبتنی بر استفاده از اینترنت ارائه میدی و اینترنت همه جا هست، هر لحظه با آدم ها هست، تو بنابرای هر لحظه ممکنه یه نظری داشته باشن، کامنتی داشته باشن، و دامنه مخاطبانت زیاده. وقتی هم زیاده تو مجبوری گوش بدی ببینی چی میگن، و البته که به قول تو نمیشه همرم در جا پاسخ داد و بله، در واقع منعکس کرد، ولی تو به هر حال هنر تو اینه که اون صدا بزرگه رو بشنوی، تو یه جایی از کمپین، محصول یا سرویست در واقع منعکس
بشه. دقیقا همینطور. حالا من یه مثال همین الان بزنم اومد، اینه که حالا یه برندی به اسم پنتاگونیا توی آمریکا یا کانادا خاطرم نیست، اینا هویتشون این بود که ما چون لباس‌های طبیعت‌گردی تولید می‌کنیم، خب یکی از مسئولیت‌های اجتماعیمون خب حمایت از محیط زیست دیگه. توی سال 2011 اگه اشتباه نکنم کمپین بلک فرایدی دیدی که همه الان بلک فرایدی هم که شروع میشه چند وقت دیگه صداش بلند میشه، اینا اومدن توی نیویورک تایمز توی روزنامه اصلی یه دونه آگهی منتشر کردن با این عنوان که don't buy this jacket، این جاکت رو نخرید. چرا نخرید؟ یعنی برند بیاد به خودش بگه نخره. حالا توی اون آگهی زیرش ریز نوشته شده بود که درست بلک فرایدیه، ولی اگه نیاز نداری این رو نخر، چون انقدر آب، انقدر نیروی کار، انقدر چرخه محیط زیستی در تولید این دخیله. خب پس اگر نیازی به این نداری، اصلا نیازی نیست اینو خریداری بکنی چون بلک فرایدیه. این ارتباط برنده انقدر شیرین اینجا میشینه. یک، اعتماد رو گفتیم دیگه بعد ارتباط برندی، داره در واقع این رو به مخاطب میگه که من همینقدر اعتماد دارم به فلسفه خودم و همینقدر اعتقاد دارم در اکشن بهش، و در لفافه داره میگه خب نخر، ولی اگه خریدی چیز با کیفیت بخر. و این خیلی هوشمندانه است، هم اون ارتباط برنده توش هست، افرادی که مدام کامنت میذارن چون من این برند داره به محیط زیست کمک میکنه من این رو خریداری میکنم، نه از من کیفیتش. اون رو دید، تبدیل به قول کیوان آورد توی کمپینش، حرفش رو زد خلاف جریان، در جایی که همه میگن آقا من بیا منو بخر، بیان من خر، اومد برعکسش گفت نخرید. و این اتفاقه. بعد حالا آمارش هم جالبه، دوستان برن تو یوتیوب یا Ads of the World سرچ بکنن، فکر کنم تا 22% 30% نمیدونم چقدر شاخصهای برندشون رو افزایش داده بود. امین حسین جان، از حرف کیوان وان بگیرم، توی استراتژی بی تو بی چی؟ آیا چون خودت با اون احتمالا مدیر عامل شرکت دوستی، توی کافه میرید با هم، میرین بیرون، احتمالا اگر دوستان میگفتش که ما میریم باشگاه انقلاب با هم هر روز ورزش میکنیم و این ارتباطه تا اینقدر تنگ و تنگه، اونجا چی این ارتباط برنده میتونه بیاد تو استراتژی، یا فقط این که از جنس حل مسئله است، یعنی یک فیدبکی میاد من مسئله رو حل میکنم به نفع بودن و ماندن در کنار هم، نه الزامن از جنس استراتژی بی تو سی؟
ببین هر دوش هست در واقع، ولی خب ما توی یه همچین نوع ارتباطاتی سعی نمی کنیم هیچ وقت ارتباطات بیمار رو ادامه بدیم. یعنی ارتباطات عرضه و تقاضایی، تقاضا بشه عرضه بشه، تقاضا بشه عرضه بشه، ارتباطات دیگه نیست اسمش، فضاش یه مقداری متفاوت میشه. چیزی که هست اینه که بخشی از مشتریان میرن تو اون ارتباطاتی که حالا باشگاه انقلابم میرن، مثلا من حتی فوتبالم میرم، روزای جمعه میرم فوتبال صبح ساعت 8 صبح، و شاید براتون جالب باشه که هم از مشتریانمون تو اون فوتبال هستن هم از رقبامون، یعنی شاید اصلی ترین رقیبمون دوست صمیمی منه، اونجا با هم میریم فوتبال و تایم خیلی خوبی رو میگذرونیم با هم دیگه.
تک اینم میری؟
جان
رو پای رقیب
نه دیگه، با هم احترام میذاریم با هم دوستیم.
اگه تو مناقصه چیزی اون موقع درگیر باشه،
اگه بازی بعد از مناقصه باشه احتمالاً یه جوری
نه واقعا، شاید این بتونه یک مثال خیلی خوبی باشه از اینکه اون رقابت و رفاقت کنار هم دیگه، و ما خیلی ارتباط خیلی خوبی داریم با هم دیگه تو این فضا، هم با هم هستیم، هر هفته هم همو میبینیم، تو رویدادهای مختلف هم همیشه کنار هم هستیم، هم دیگه رو میبینیم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که من حرفم اینه که خود همین نوع ارتباط برقرار کردن هم جزی از ارتباطات برنده. بله. اینکه تو با رقبات چه ارتباطی برقرار کنی،
دقیقا.
چقدر این ارتباط تمیز باشه و چقدر درست باشه، این یه بخششه. یه بخشش با همون حالا به هر حال اون مشتریان کلیدی توه که یه لول بالاتر میرن، یا با مشتریان غیر کلیدی خودت که چطور برخورد میکنی که این تبعیضه اینقدر محسوس نباشه، و کنترل کردن این باز همون هارمونیه رو به وجود میاره که تو چطور یه نظمی بین اینا برقرار بکنی. من این مثال بزنم شاید مفهوم تر باشه. خیلی از مشتری ما، شاید 90% مشتریای ما از رقبای ما هم استلام قیمت میگیرن، یا بعضن از ما ممکنه ناراضی باشن برن سراغ رقیبمون، یا از رقیبمون ناراضی باشن بیان پیش ما و میان تو این فضا. خب اون فیدبکی که مشتری میده، مثلا میگه من فلان جا رفتم کارمو خیلی بد انجام دادم، اونجا اون روی کرد ما اتفاقا خیلی مؤثره روی اینکه هم برند خودمون رو پیش اون مشتری چطور جلوه میدیم، هم برند رقیبمون رو چطور جلوه میدیم. مثلا ما برای بعضی از رقبامون دفاع میکنیم، یعنی مشتری وقتی میگه من راضی نبودم از سرویس، میگیم شما اولین کسی هستی، واقعا هم ممکنه اولین کسی باشه، میگم اولین کسی هستی که همچین اعتراضی میکنه، اتفاقا خیلی برند خوبی هن، معتبرن. این در کنار این که اتفاقا یه همکار جدیدی ما تو بخش فروشمون داشتیم که چه اتفاقی افتاده بود، سوال کرده بود از مدیر توسعه کسب و کارمون، گفتم ما چرا داریم به رقیب کمک میگیم، میخواست اونجا بیاد پیش ما، اومده بود میگه من از این چند ماه سرویس گرفتم راضی نبودم، بیان شما کار من رو انجام بدین. و مدیر توسعه کسب و کارمون حالا حرف خیلی قشنگی زده بود، گفته بود این سه ما دیگه دوباره برمیگرده همونجا و میگه حالا از اینا راضی نیستم، بذار بدونه که اونا سرویس خوبی رو ارائه میدن همونجوری که ما هم سرویس خوبی رو ارائه میدیم. ما نمیگیم سرویسمون بده، ولی اون هم سرویسش بد نیست. اگه اونجا ناراضیه ممکن اینجا هم ناراضی باشه. اینجا هم جلوه برند ما پیش اون موافقا. شکل بهتری رو پیدا میکنه، هم جلوه اون برند تقویت میشه و این خیلی به هم دیگه کمک میکنه. نکته‌ای که دوست داشتم بگم اینه که ما در فضایی که داریم یک تصویر از برند می‌سازیم، یک تصویری می‌خوایم از برند توی ذهن هر کسی یه شکلیه و هر چقدر که این تصاویر به هم نزدیک‌تر باشن، یعنی شما هارمونی بهتری داشتی و خروجیت مطلوب‌تر بوده، یه نفر یه تجربه داره یه نفر یه تجربه دیگه، ولی برآیند اینا اهمیت داره که چطور به اون تصویر نهایی رو می‌سازه برای شما. و ما اگر تمرکزمون رو بذاریم روی جزئیات شکل دادن جزئیات این تصاویر برای تک تک آدما توی فضای بی تو بی، منظورم بی تو سی خیلی کار سختیه، اگر بذاریم رو جزئیاتش مسلما هیچ وقت نمیتونیم همه رو راضی کنیم، همه رو خوشحال کنیم، همه ازمون تعریف بکنن، همه چی عالی باشه. اما اگر آن چیزی که نیاز اون برنده هست از برند ما دریافت بکنه و برآیند اینا که میاد روی همون تصویر رو بسازه، اون لحظه ایه که ما موفق شدیم که تصویر درستی از برندمون نمایش بدیم. توی فضای بی تو سی بخشیش رو ادورتایزینگ هندل میکنه، یعنی تو فضای بی تو سی چون مارکت بزرگتری داره، آدمهای بیشتری هستن، ادورتایزینگ یه تصویری رو پیشفرض برای آدما میسازه، میگه ما با کیفیتیم، ما فلانیم، ولی تو فضای بی تو بی همش مبتنی بر تجربه است. یعنی شما باید یک تجربه خوب برای مخاطبت بسازی که تصویر درستی از برندت داشته باشه.
توی بی تو بی تفاوت دیگه ای هم که با بی تو سی به نظرم خیلی پررنگه اینه که چون فاصله ما با مشتری کم تره، خیلی وقتها اون مفهوم رضایته که گفتیم که به ارتباطات برند اتفاقا آسیب میزنه، اگر شفافیت توش نباشه صفر و صد رضایتی و نارضایتی تغییر پیدا میکنه. یعنی مشتری با یه توقعی میاد از یک سرویسی، اگر با یه شفافیت خاصی که چی میدهی و چی میگیری رو بهش ندیم، در کسری از ثانیه عوض میشه جای ناراضی و رضایتمندی. توی بی تو سی ما برایند میگیریم یا میانگین میگیریم دیگه، این درصد راضی بودن این درصد ناراضی بودن یا نبودن، ولی توی بی تو بی واقعا این فاصله خیلی کوتاهه. یعنی خوشخوشان میان اینجا، من که گفتم اون چیزه رو میخواستم، گفتنه توقع شماست، ما به عنوان یک برند اینو داریم، چون من در ساختارهای بی تو بی کار میکنم که من درک میکنم اینو، ما به عنوان یک بی تو بی این رو داریم ارائه میدیم. ما نه دروغ گفتیم نه بزرگ نمایی کردیم، شما شرایط رو درست نخوندین، شما با یه توقع ناسازگاری اومدی اینجا و شما از دست اون رقیبه چون رفتی فکر کردی که اتفاق ویژه تری قرار بیفته. یعنی تجربه پیشینتو داره روی کیفیت ارتباط ما اثر میذاره، در صورتی که توی بی تو سی ما این رو نداریم. کیوان، مخاطب در جایگاهش در ارتباط برند، شما مخاطب رو زیاد کاستومایز نمیتونید انتخاب بکنید. ما تو بی تو بی این امکان رو داریم. یعنی جریان اینه که اگر یه ساختاری مثل حتما در واقع امیر حسین هست، شاید بخواد با یه مشتری کار نکنه، ولی شما یک توده ای از مخاطبن که شما نمیتونی انتخابشون بکنی. اونجا چقدر قضیه سخت تر میشه براتون؟
ببین، حالا اسمشو نمیتونیم سخت تر بذاریم، اصلا ماجرا یه چیز دیگه است. آره، ارتباط برقرار کردن به شیوهی که در فضای بی تو بی اتفاق میفته طبیعتا خیلی متفاوته با بی تو سی، ولی من موافق امیر حسینم. اتفاقا بعضی جاها این توده بودن یکم کار آسونترم میکنه، به خاطر اینکه تو بالاخره به یک حرفی میرسی و اون رو در فضای تبلیغات بلند میگی، یه کسایی میشنوند یه کسایی نمیشنوند، تو نمیتونی توقع داشته باشی همه گوش بدن به تو. از این منظر انگار تو یه جورایی یه بلنگوی دستته که فریاد بزنی، ولی در فضای بی تو بی نه اتفاقا، باید حتما روبروش بشینی، آدم رو انتخاب کنی، یه فضای ساکتی انتخاب کنی و باش آروم صحبت بکنی. بنابراین دو تا دنیای متفاوتن. یعنی مقایسش که اصلا درست نیست. تکنیکای هر دوتا هم به نظرم با هم فرق میکنه و در هر دوتا میشه با تکنیکای در واقع مختص به اون انجام داد. یه شما دوستان که مثال میزدین، من یک سوالی به نظرم رسید، شاید امیر حسین بتونه جواب این سوال منو بده. اخیراً من خیلی میبینم امیر حسین که بیزنس های بی تو بی مثلا علاقه مندن در فضای اینستاگرام خیلی فعالیت بکنن. من همیشه واسم سواله، میگم مثلا این بیزینس 40 تا مشتری داره که احتمالا شماره تک تکشونو داره، این علاقش به نمیدونم اینفلوئنسر مارکتینگ و نمیدونم این همه ویدیو ساختن برای چیه؟ کی اینو میبینه؟ اصلا مشتریاش که لابد وقت ندارن اصلا بشینن تو اینستاگرام بچرخن. من احساس میکنم، خودم نظر خودم اینه که اون جویه که راه افتاده در این حوزه و اون دوستانی که در وارد فضای بی تو بی شدن خیلی نمیشناسن، یا برای دل خودشون دارن اون پیج و محتوا رو میسازن، یا نمیدونن که دارن پولشون رو دور میریزن. یعنی همین مثالا که ما داریم الان میزنیم، ولی در واقعیت چیز دیگه است. یعنی بیزنس بی تو بی الان یک کارخونه تولید محتوا بغل شرکتش زده برای اینکه پیجش رو بندازه. شرکت بی تو سی هم معتقده که تبلیغات پول دور ریختنه، برای اینکه این اثر مستقیمی مثلا چه میدونم پریروز رود فروش من نذاشته، پس این کار ادامه نده. نکته درست اینه که اون جای درست، اون فعالیت درست رو انجام بدی، ولی الان میبینیم یه ذره به هم ریخته.
چقدر مورد جالبی رو گفتی. این واقعا دغدغه کسب و کارهای بی تو بی هست که توی یک مرحله قرار میگیرن، و من فکر میکنم اینجا میتونم این موضوع رو باز کنم چون یه مقدار ادوانس تر صحبتمون، یه مرحله قرار میگیره اون کسب و کاره که اونر اون کسب و کار یا بیزینس شرایط مالی خوبی داره، شرایط کسب و کاری خوبی داره، مشتری های خوبی جمع کرده، استیبل کسب و کارش، و مثلا یه دفتر کار خیلی خوبی داره، از صفر شروع کرده بوده، به یه نقطه‌ای رسیده که نقطه جذابیه برای خودش، اما هیچکی نمیدونه. هیچکی نمیدونه این موضوع رو. احساس میکنه اون فیدبک رو از جامعه، حالا توی یه لولی از جامعه، توی یه لولی از همسنفی‌های خودش، توی یه لولی از خانواده حتی خودش نمیگیره. اینجاست که خیلی سوئیچ میکنن. حالا به دلیل NDA‌هایی که وجود داره یا موارد اخلاقی، من نمیتونم مثال مستقیم بزنم، ولی شاید تو باورتون نشه تو برندهای بزرگ هم ما اینو داریم. یعنی اونره به یه جایی میرسه میگه آقا منو هیچکی نمیبینه. اگر دقت بکنید همین مسئله پرسونال برند برای اونرها رو ما شاید 15 سال 20 سال پیش اصلا تو کسب و کارهای FMCG نداشتیم.
بله.
امروز داریم. امروز داریم. من یادمه که ما یه جلسه توی یکی از برندهای معروف لبنیات رفته بودیم 8 سال پیش فکر میکنم. جلسه رو داشتیم با مدیرشون، منم اصلا نمیشناختمشون، اولین بار بود میدیدم. رفتیم کارخونهشون رو بازدید کردیم، جلسه هم برگزار کردیم. توی جلسه هم خیلی خوشم اومد ازش، گفتم عجب مدیر باحالی داشت، چه آدم خوبی بود، چقدر رفتار جالبی داشت، خیلی پسندیدم این آدم رو. و بعدش هی میومدم با دیگران در مورد این آدم صحبت میکردم. جالب بود که هیچ کس نمیدونست اسمش چیه، در صورتی که یکی از محبوب ترین و معروف ترین برندها بود. و بعدن دیدم انگار که اون آدم متوجه این موضوع شده که من پرسونال برندم به اندازه برندم معروف نیست. بله. یعنی حتی همسایه پایینی من نمیدونه که من کیم.
بله.
اینجاست که نیاز پیدا میکنه، شاید اصلا دنبال مشتری نباشه، شاید اصلا دنبال این نباشه که بخواد لید بگیره حتی از فضای اینستاگرام، بیشتر دنبال اینه که خودش رو مشخص کنه که فردا اگر میگه مثلا هیوا جان من مدیر فلان جام، هیوا بدونه اون کجاه که این مدیرشه و یه تصویری ازش داشته باشه. من خیلی توی بحثایی که در مورد ارتباطات برند هست خیلی علاقه‌مندم به اون قسمت‌های دارک و گوشه‌های سیاهی که توی برندینگ وجود داره، که مخصوصا ساید افکتاش توی سوشیال مدیا خیلی برندها رو تحت تاثیر قرار میده. و تو توی اول صحبت در مورد صحبت کردی و من هی منتظر بودم که کی میرسیم به این نقطه.
میرسیم. آره. جای خوبم مونده.
آره اون قسمت فکر میکنم من بتونم در مورد همین موضوعی که کیوان زحمت کشید و در موردش صحبت کردم یه چند تا مورد رو بهتون بگم که شاید براتون جالب باشه.
دقیقا هدف ما از خود آمونیاک گفتیم که مثل اون آمونیاکی که میگیریم زیر بینی که آدم هوشیار میکنه، دقیقا اون نقاطه. چون ما میخواییم یه اسپاتلایت بندازیم روش ببینیم که آقا این وجود داره. خیلی ممنونم که ایوان خیلی سوال خوبی پرسیدی، شما خیلی در واقع جذاب جواب دادی. من یه ایف میخوام وسط این دوتا بذارم. این مطلق نیست که اینستاگرام برای بی تو بی ها بد است یا متناسب نیست. یه وقتایی یک ساختار بی تو بی به چند دلیلی حالا میاد این اتفاق رو رقم میزنه. یک، برای مشتری مشتریانش تبلیغ میکنه، یعنی بازار رو داره از اون برند خودش داره صحبت میکنه که مشتریانش بتونن بهتر بفروشن. این یک دلیل. دلیل دومی که وجود داره اینه که اینستاگرام زینت مارکتینگ یه سازمانه. ببخشید اینو میگم،
مخصوصا در ایران.
آره مخصوصا در، یعنی تیم مارکتینگی که اینستاگرام نداشته باشه پس چی دارد؟ یعنی اونو باید داشته باشی بعد چیزای دیگه شروع میشه. مگه میشه مثلا کانت نندازه که شما N میلیون ویو بگیری؟ این یه دلیل دیگه شه. و دلیل دیگری که به نظرم هست اینی که چون اون بیزنس ها نمیتونن شاخصی پیدا کنن که چقدر موفقیت دارن در بازار، چون تحقیق بازار که نداره خیلی چیزا، اینی که فالوئر پیجمون نشانی از موفقیت بیزنسمونه، در صورتی که اینطوری نیست.
درسته، ولی هر ستاش اشتباه.
آره خب این طوریه، یعنی نشانی از اون دارم میبینن. یعنی اگه من 200,000 تا فال داداش دارم فیک برات میزنن، خب نگاه کن همشون اسپانیایی هن، باور کن همشون اسپانیایی هن، خب با اسم و چیزم داره، عدد دارن تهش. خب اینه، یعنی این ستا رو میذارن کنار هم و میشه یه ملغمه ای در کنار این نکته‌ای که شما گفتی، باعث میشه که ما اینستاگرام داشته باشیم و بیایم تازه افتخار بکنیم که توی کمپینمون اینقدر فالوور گرفتیم، اینقدر از دست دادیم. اینا حالا بریم سمت اصل نکات دارکی که می‌خواستیم بگیم و اینا. حالا من هی میگم نکات دارک، اپیزود قبلم گفتم قطعا من خاطره 7 سالگیمو نخواهم گفت که چه اتفاقی برام افتاده، ولی بحثم اینه، یک برندی میاد ارتباط میگیره در لایه بی تو سی و بی تو بی، من میخوام عرض بکنم، یه ارتباطش با مخاطبه، یه ارتباطش با پارتنرشیپای خودش. ارتباط با برند الان ارتباط شفافی در لایه بی تو سی نیست. ما حتی فیدبک هایی هم که داریم میسازیم برای برند در لایه بی تو سی خیلیش پولیه. کمپین فلانمونو 1,000 نفر دارن به به و چهچه میکنن، ولی این الزاماً یک فیدبک واقعی از مشتریان ما نیست و ما خودمون انگار دیدیم مثل اون کپ که سرشو میکنه تو، خودمون پول میدیم، راجب خودمون مینویسن، خودمون حال میکنیم، فکر کنیم که خودمون خوب عمل کردیم،
خودمونم باور میکنیم.
حالا تو کمپین بعدی هم یه احتمالاً پف و چیزی هم وجود داره، توهمی هم وجود داره که چقدر خوب عمل کردیم. خودگویی و خودخندیه، غیر از اینه مگه؟ بعد خیلی احتمالاً شاید بیان سمت شما به عنوان یک بخشی که دیجیتال دارید، آقا این کارو برامون بکن. یا خیلی احتمالاً مثلا برای یه برندی یه تبلیغی میدن، مدیر مارکتینگ 1,000 تا اینفلوئنسر رو به خط میکنه، به به چقدر خوب است آن را. بعد یه بار به من گفت، من یه بار نوشتم، خدا رو سر شاهد میگم، یه بار نوشتم برای یه برند به خاطر یه نفر، گفتم به یه شرط مینویسم از دیدگاه خودم، بعدش هم میگم خوبش رو مینویسم. گفت اوکی تو راحت باش، ولی این بریفم بخون، ما 1,670 تا شرکت داریم، همشون موافقن، همشون مشتریان راضی دارن، همشون بیزینس های سرآمد کشور هستن، همشون دارن در آینده نقش کی پلیر بازار رو با. گفتم داداش منفی چیه؟ من میخوام اولش به خودم فوش بدم بعد بیام اینو بنویسم. چقدر خوبید شما. درسته که من اون منظرم یه ذره باز بکنی، به نظرم جذاب.
من یه نکته به ذهنم رسید از صحبت شما دو عزیز، این که آیا ما میتونیم بگیم کدوم روش مارکتینگی برای شرکت خوبه، مفیده یا غلطه؟ شاید کسی نتونه واقعا اینو انجام بده یا بگه. دلیلش هم اینه که به هر حال برندها موجودات پویایین، پدیده‌های پویایین. اون درسایی هم که ما یاد گرفتیم ممکنه بعضی از آموزه‌ها و گزاره‌هاش بعضی وقتا در بعضی دوران‌ها متفاوت باشه و عمل نکنه. همونجور که تو به درستی اشاره کردی، بعضی وقتا برای بعضی از بی تو بی‌ها مثلا اینستاگرام داشتن هم خیلی مفیده. من احساس می‌کنم دستورالعمل صادر کردن برای یه برند از دور تا وقتی که توش نرفتی کار درستی نیست. مثل داستان این کمپین هایی که اجرا میشه و ما بریفش رو نمیدونیم، ما با یک معیارهای از پیش تعریف شده یک جایی رو نقد میکنیم، یک کمپینی رو نقد میکنیم، میگیم آقا این نمیدونم باعث این شده، باعث اون شده، اصلا نمیدونیم، شاید میخواسته باعث اون نشه یا شاید میخواسته باعث اون دلیل بشود. بنابراین این رو خواستم به عنوان یک گزاره کلی بگم که حداقل من بهش معتقدم که دستورالعمل برای برند از بیرون صادر کردن اصلا قابل انجام نیست. شما باید واردش بشی، تازه اگه واردش بشی درست تشخیص بدی مشکل کجاست، میتونی مثلا یکم از اونها رو اصلاح کنی با فعالیت‌های مارکتینگی که می‌کنی. اصولا مارکتینگ انجام دادن به نظرم شبیه یک زمزمه پخش کردن در سازمانه و این باید همیشه باشه، قطع نباید بشه، ولی به معنای این که تو باش میتونی خیلی چیزها رو سریع اصلاح کنی یا فرهنگ یه چیزی با مارکتینگ سریع عوضم بکنی نیست. واقعا ممکنه یک فعالیت در مورد یک کمپینی صادق باشه. اون مثالی که تو زدی رو ممکنه اگه ما در ایران همون ایده فرض کنیم در مورد اون برند اتفاق نیفته، ما در ایران میخوایم برای برند لباس انجام بدیم، ممکنه در این کانتکسی که هستیم و اصلا ممکنه برای مخاطبان ما محیط زیست مهم نباشه، ممکنه باعث مسخره شدن شما بشه، ممکنه اثر معکوس بذاره. پس این رو در نظر داشته باشیم. نمیشه همونجور که واقعا نمیشه برای آدما تعیین کرد که چی خوبه چی بده و هر کسی با توجه به شخصیت خودش انتخاب میکنه چه مسیری از زندگی رو بره، برندها هم همین جوری هن. با توجه به شخصیت اونرشون، مدیرانشون، کارمندانشون و اون فلسفه‌ای که درشون شکل گرفته تصمیم میگیرن چه مسیری رو برن. اینو گفتم و سوال تو چی بود دقیقا قبل از
بحث این که خودشون میان راجع به خودشون تعریف میکنن؟
آها،
قبل از اینکه بری اگر اون یه تیکت هم شده یه چیز اضافه کنم.
بگو.
من خیلی موافقم با این که نمیشه دستور عمل کلی، ولی کسی که یا ساختاری که میگه من برندم، خودشو در معرض قرار میده، معرض نظر، معرض نقد تخصصی. اگه شما برند باشی این لاجرمه. وقتی ما میگیم فلان کسک این کارو کرد، اینطوری نیست که همه براش به به گفته باشن. خب حتما این سری منتقد داشته اون کمپین یا اون جریان. مگه این کمپین اخیر جگوار نبود که کل روزنامه‌های دنیا راجبش منفی نوشتن؟ یعنی یک برند یعنی به نظرم یک مفهومیه، شما در معرض قرار میگیری و در معرض قرار گرفتن یک کالچر خوب باید داشته باشی، بشنوی هر چیزی که میگن رو، نفق خوباشو، خب نفق خوباشو من بشنوم. در فضاهای اختصاصی میان یه کمپین رو نقد میکنم، من با اونش هم مشکل ندارم، از منظر خودش میگه، شاید درست نگه ها، شاید منی که تو برندم میدونم چه محدودیت هایی وجود داره، دقیقه 90 دارم میذارم، مدیر عامل اون خطش رو تغییر داد، یه چیز شترگاف پلنگی، الان من اونرشم که اصلا نه دوستش دارم نه بهش عقیده دارم، ولی باید اجراش بکنم، اینجاش مشکلی نیست. من بحثم اینه که اون نظر اختصاصی تخصصی ها هم باید شنیده بشه، باید شنیده بشه و حالا بیا تو کار، شاید به کارمون نیادا، ولی من میدونم کجا رو تاچ کردی شما. این که میان راجبش بنویسن حقیقت محض نیست، یک پرسپکتیو از اونه، نظر منه. این که من بخوام اینو به یه جامعه بزرگی بقبولم که مثلا فلان برندی داره اشتباه میکند، این اصلا خودش حرفه‌ای نیست. اینجا رو احتمالاً به نظر میرسیم به هم که شاید اونجا مشکل داره.
آره اتفاقاً در تایید حرف تو میخوام برگردم به سوال اولت که گفتی که مد شده که خودمون از خودمون تعریف کنیم. من هم موافقش نیستم ولی به خودم یه تلنگر میزنم. خب چه اشکالی داره؟ این هم یک روش مارکتینگه. اتفاقاً اگر من وظیفم اینه که صدای اون کمپین رو به گوش همه برسونم، چرا از خودم شروع نکنم؟ خودم هم میگم. حتی از تو هم که دوست منی یا اینفلوئنسر منی یا واینر منی هم خواهش میکنم که راجع من بنویسی. اتفاقا دارم گسترش میدم این فرهنگ شنیدن، میگم تو هم راجع من بگو. آره حالا ممکنه یه جا بگم که ببین تو خدا راجع من خوب بگو، یا این پولو بهت میدم که راجع من خوب بگو. یه ذره دارم زیرکی به خرج میدم، به حالا شاید کلمه زیرکی کلمه درستی نیست، یه ذره دارم بی اخلاقی به خرج میدم، ولی بالاخره یه کار مارکتینگیه. ما هم در مارکتینگ علیه السلام نیستیم، خیلی وقتا کاره میکنیم که ممکنه که یه ذره بی اخلاقی توش در واقع وجود داشته باشه. بنابراین اگر بخوایم با این نگاه در واقع به این موضوع نگاه بکنیم، شاید این که من خودم هم از خودم تعریف بکنم یک روش مارکتینگ باشه. شاید اگه من از تو خواهش کنم که تو بیا راجع به این کمپین من بنویس، حتی مثلا یه چشمکم بهت بزنم بگم خوب بنویس، هم بالاخره یه روشیه. برای همین میخواستم بگم که نمیشه واقعا اینجوری گفتش که آقا این غلط، این درست. آره، یه جاهایی یه چیزای خیلی واضح غلطه، یه جایی خیلی درسته، ولی در اکثر موارد تو نمیتونی در واقع این مرز رو بذاری. هر فعالیتی که اگر تو هدفت اینه صدات رو به گوش آدم در بیتوسی ادغه، صدات رو، پیغامت رو، اون مسیجی که داری رو به گوش تعداد زیادی از مخاطبان برسونی، ممکنه مخاطبت متخصص مارکتینگ باشه، ممکنه آدم معمولی باشه، ممکنه تحصیل کرده باشه، ممکنه بیسواد باشه. من از روش‌های مختلف این کار رو میکنم. حالا تو که متخصص مارکتینگی و مثلا خیلی گذرت به لینکدین میفته، منو میبینی که دارم توی فضای لینکدین از این اون خواهش میکنم راجع من بنویسن، بعد یه ذره تو ذوقت میخوره، شاید ندونی که مثلا من دارم تو اون روستاهام به اون مردم مثلا محرومی که تو لینکدین نیستنم دارم یه جوری پیغام میدم. برای همین بعضیا مثلا ممکنه فکر کنن که خب این روش غلطه، ولی ندونن که این فقط تکه‌ای از اون کله. برای همین میگم ممکنه فعالیت‌ها این روزها در مدیاهای مختلفی باشه. یک برند ایدئال چی داره؟ اینتگریشن داره و کانسیستنسی دیگه. یعنی شما یک پارچه حرف بزن و همیشه حرف بزن. حالا اگه بخوایم با یک مثالی ارائه کنیم، خیلی ایدئال بزرگیه، خیلی سخته واقعا این کارو کردن، مخصوصا در بیزنس های بزرگ و اسکیل های بزرگ واقعا یک رویای دست نیافتنی. اگه تو بتونی این کارو بکنی واقعا باید جایزه چیزی بهت به عنوان مدیر مارکتینگ اون سازمان بدن، ولی بالاخره تلاشتو میکنی این کارو بکنی. حالا ممکنه اون اینتگریشنت از 100 40 باشه، 50 باشه، 30 باشه، این کانسیستنت بودنت هم ممکنه هر روز نباشه، ماهی یه بار باشه، سالی یه بار باشه، به همون درجه از اثرت کم میشه، ولی تو داری در اون جهت حرکت میکنی. پس خیلی نمیشه از بیرون نگاه بکنیم بگیم این فعالیت الان اینجا غلطه اینجا درسته. اگه در مجموعه فعالیت های اون در واقع سازمان در اخبارش قرار بگیریم، اون موقع شاید بهتر بتونیم قضاوت کنیم.
موافقم. یعنی این حالا بیانیه هم به اسم خودت میره دیگه. از فردا به هم دیگه بگویید که مثلا راجبه. برمیگردم سر یک کلید واژه‌ای که گفتم که ما باد میشیم. من میگم اگر همه اون نظرات تکنیک مارکتینگ اشکالی نداره که میشه استفادهش کرد دیگه، بحثم اینه که اگر همون تکنیک ها باعث بشه که ما سر خودمون کلا بذاریم اشتباه میشه.
آره.
درسته. یعنی من یه تکنیک دارم، من هنرم، من رندم، میتونم به این و اون، به کیوان و به امیر حسین بگم، هر کدومشون جایگاه بسیار بالایی دارن، حرفشون حجت، خواهش میکنم راجع به من بنویسین، چند نفرم هست که بهشون پول میدم راجع به من بنویسن، و در نهایت یه لوپ باطل. آقا خودت میتونی که اینا فیکه، این از تو امکان اصلاح رو داره میگیره، چون تو خودت باورت شد داری درست انجام میدی.
هیوا باهات تو این مسئله موافق نیستم و نقطه نظر و نگاه خودم رو میخوام تشریح کنم که بدونی چرا. من فکر میکنم که شاید نگاه من کمی ایدئالگرایانه باشه، ولی شاید همین شرایطی که تو برای خودت ایجاد میکنی که میای فضایی رو فیک ایجاد میکنی که بقیه ازت راضین، تو رو توصیه میکنن، نظر مثبتی در موردت دارن، یک تعهدی رو برای اون برند ایجاد میکنه که حالا حفظ کردنش براش کار سختی میشه. برای حفظ کردنش مجبوره که اصلاح بشه. مثل مثلا قدیما این شاگرد مغازه‌هایی که یه مقداری دستشون کج بود، صاحب مغازه نمیومدن مچ طرفو بگیرن بگن تو دستت کج بوده، هی بهش چیزای گرونتر و ارزشمندتری میسپردن. کم کم بنده خدا تو رو درواسی میمون، میگفتش که خب وقتی اینو دیگه کلید مغازه رو داد به من دیگه، الان اگه دزدی کنم خیلی زشته، حیثیتم میره. تا دیروز مثلا چیزای کوچولو برمیداشت، ولی دیگه الان بر نمیداره. من فکر میکنم این نگهداری از این شکلی که حالا حتی فکر ایجاد شده از تصویر برند، اینجا تعهد اتفاقا برنده رو زیاد میکنه. بعضی وقتا برنده برای درون سازمانش این کارو میکنه، یعنی میاد در مورد این صحبت میکنه که ما خیلی مشتری مداریم، برای اینکه سازمانش یاد بگیره که مشتری مدار باید باشه. مثلا من دخترم که مدرسه میره، تو مدرسه شون خب یه ماه و نیمه داره تازه پیش دبستانی میره، تو مدرسه شون اومدن یه سری اصولی رو تعریف کردن، 4-5 تا اصل رو تعریف کردن که مثلا منظم، مرتب، مثلا نظافت رو رعایت میکنه، فلان میکنه، مهمان میکنه، بعد یه اسمی هم براش گذاشتن، مثلا میگه که من یه روشنگرانیم پس باید این کار بکنم، من یه روشنگرانیم پس باید اون کار بکنم، نباید بلند صحبت کنم، نباید این کار بکنم. میدونی براش تعریف شده، این اومده یه برند درست کرده، داده دست این بچه، گفته خب این برنده که دست توه، این اصولشه. حالا اون برنده هم انگار اینو میده دست کارمندش، میگه وقتی ما داریم برند این همه فیدبک مثبت گرفتیم، خود کارمنده هم میبینه که فیدبک مثبت گرفته، یه تند با مشتری پشت تلفنش صحبت نمیکنه، سعی میکنه اون وجه رو حفظ کنه.
من راجع به اون موضوع قبلیه هنوز روی دیدگاه خودم هستم که هیچ ردی از اون نشان اتفاق من نمیبینم که اصلاح بکنن
هست.
یعنی این دیدگاه شخصی شما درسته، شاید براتون کانسرن باشه که این رو چون داریم میگیم تعهد آور، الزام آوره، ولی حداقل جریان کنونی از نظر من این رو نشون نمیده.
البته موفقیتش من نمیگم.
آره.
روی کردش میگم شاید ثمر بخش باشه.
شاید ثمر بخش باشه، ولی واقعیتش اینه که اتفاقا میگن که حالا چون خوبیم احتمالاً میتونیم یه ذره خدماتمون بدتر هم بکنیم، چون دیگه همه میگن خوبید دیگه. اینجام بزنیم، از اینجام بزنیم، این هم کم بکنیم، این اتفاقه. باشه، بریم سمت یک جمع‌بندی از منظرهای مختلفی که داشتیم که بتونیم به نظرم این اپیزود رو، اگر نکته ناگفته ای از خاطر من رفته یا شما دوستان، یه کمپینی رو آیکیا چند وقت پیش اجرا کرد، البته قبلا هم یه بار دیگه اجرا کرده بود. خب از این کمپینه برسم به این نکته. Where Life Happens، یک دوستان برن یه سری ویدیو داره، اومده بود از زندگی واقعی واقعی مردم ویدیو ساخته بود. ما جلسه قبلم راجع به اون ویدیوهای صدا سیمایی صحبت کردیم که خونه‌های نورانی و خیلی چیزای فیک
غیر ماهی در ویلا،
آره دقیقاً همین بود، صحبت کرده بودیم. این اومد این کمپین رو اجرا کرد که در عادی ترین و واقعی ترین لحظات زندگی با مردم ارتباط بگیره. مثلا لحظه ای که یه نفر از معشوقش جدا میشه و میگه من طلاق میگیرم یا طلاقت میدم، جایی که یک کودک با اسکیتی که داره روی اون در واقع کف خونه داره میره، خط خطی داره میکنه و یه موکت رو میکشه روش و میگه الان موکت قیمت چنده تو آیکیا. ما توی برندهای ایرانی وقتی میگیم مخاطب هدف، احساس میکنم هنوز چیره دست نیستیم که مخاطب هدف یک طیف خاص نیست، یک گستره است. یک طیف خاص رو میگیریم برای اون انگار داریم صحبت میکنیم، ولی یک گستره وسیعی رو داره امکانش رو فراهم میکنه و سالها داریم برای اون دستچین مخاطب محتوا تولید میکنیم بدون اینکه به این فکر کنیم، شاید اشتباهه و خیلی از بودجه‌های ما اونجا دور ریخته میشه و میگن چرا جواب نمیگیریم، از جنس همون چیزایی که گفتیم جلسه قبل. میخوام قبل از اینکه بریم سمت جمع‌بندی، مگه ارتباطات برند اون سمت ناظر به یک مخاطب نیست؟ چطور ما مخاطب هدفمون رو پیدا میکنیم؟ آیا مخاطب هدف فقط تبدیل میشه به یک در واقع کاتگوری جغرافی اقتصادی توی پروپوزال های ما؟ خانم های خانه‌دار 20 تا 40 سال اصلا همین، کجا پیداشون میکنی؟ این خانم های 20 تا 40 سال کجان؟ یه پیجی که خانم همه آشپزی میکنن شد پیدا کردن اونها. بعد اصلا خانم های 20 تا 40 سال مگه همشون بیلبورد میبینن؟ بعد این خانم های 20 تا 40 سال کدوم رسانه باهاشون در ارتباطه؟ میخوام برسم به این، از نظر من شاید این گزاره اشتباه باشه، انتخاب یک مخاطب هدف سمبول، خب این فقط زینت بخش کارهای مارکتینگ ماست. ما نه امکان ارتباط درست با اونا رو داریم، نه این امکان رو داریم که محتوای فراخور اونها تولید بکنیم، چون اینا یه گسترند. شما میگی 20 تا 40 سال، مگه همشون یه دیدگاه دارن به اون برند؟ مگه همشون یه جور دارن یک برند رو انتخاب میکنن؟ به این خاطره که در دنیا دیگه این قضیه برداشته شده، نمیگن مخاطب هدف مشترک، میگن ارزش‌های مشترک. مثلا برای یک خمیردندون ارزش مشترکه. یک فرد 60 ساله با یه بچه یکیه، ولی در صورتی که در مخاطب هدف این دوتا یکی نیستن. برای همشون استفاده ساده از اون خمیر دندون یک ارزش مشترکه، در صورتی که مخاطب هدفمون توی این کاتگوری کلاسیک قرار نمیگیره ها. ما باید به مرور توی ایران بریم سمت این که کلونی های رو پیدا بکنیم بر اساس ارزش های مشترک، نه مخاطب هدف کذایی و کلی. میخوام راجع به این منظر مخاطب هدف هم یه صحبتی داشته باشیم و بریم سمت جمع‌بندی نهایی.
به صورت کلی یادمون باشه مارکتینگ در ایران یک مفهوم نوپاییه، تازه است، واقعا خیلی ابعادش عمیق بررسی نشده. الان من شما بهش میگیم مارکتینگ در کامیونیتی خودمون، یه ذره قبل‌تر میگفتن بازاریابی، هنوزم تو دانشگاه بهش میگن بازاریابی، یه ذره قبل‌تر میگفتن اداره تبلیغات، یکم قبل‌تر هم میگفتن واحد سمعی بصری. هنوزم خیلی از اونرها و صاحبان و سهامداران برندها، اون کسایی که واقعا دستن در کار اصلی برند هستن، معتقدن همون کار سمعی بصری رو مارکتینگ داره میکنه. پس خیلی نمیشه توقع داشت که مارکتینگ الان به پیشرفتگی کشورهای اروپایی باشه که معنای برند اصلا اونجا فرق میکنه. اصلا برند ما میگیم باید پویا باشه، توی اونجا میتونه پویا باشه، اصلا در فضای کنونی ایران به برند خیلی نمیتونه پویا باشه.
بله.
بنابراین این رو به عنوان اصل کلی در نظر بگیر، مارکتینگ نوپاه، تازه کاره، تازه داره تاتی تاتی کردن رو یاد میگیره. پس بعید نیست ازش که این اتفاقات ازش بیفته، تو ارتباطات ضعیف باشه، نتونه در واقع اون فعالیت هایی که ممکنه تو کتاب های پیشرفته جهانی نوشتن رو در واقع به سرانجام برسونه. و اصلا نمیتونیم ازش انتظار داشته باشیم که در حالی که اصلا هیچ کدوم از شاخصهای یک برند رو اون نداره، شرکت یا پروداکت نداره، مارکتینگ به وظایفش در سطح جهانی و پیشرفته و استاندارد عمل کنه. پس گاهی اصلا شما باید و مجبوری و لازمه که همون نقش واحد سمعی بصری رو بازی کنی. بله، اگر این لابلا گاه به گاهی بتونی یه دفعه یه تیری در واقع رها کنی که بتونی اون معنای برند و یکمش رو به خودت اضافه بکنی، شما گلو زدی.
بله.
ولی من بعید میدونم، من ندیدم در ایران برند بزرگی که اصلا حالا بتونیم اسمش رو به اصطلاح برند بذاریم، بتونه در واقع همه این المان‌ها رو یک پارچه رعایت بکنه. برای همین شاید مثالی که شما میزنی از برندهای جهانی آره خیلی خوبن، ولی اگه پامونه بذاریم تو زمینه ایران، اصلا خود اون برند هم اینجا بیاد شاید به شکل دیگه‌ای رفتار بکنه. این به نظرم یک اصل فرضیه اولیه است که باید لحاظ بکنیم، بعد به قضایا نگاه بکنیم.
بله.
با این تعریف شاید بله درست باشه، بعضی از کاری که برندها میکنن الان درست به نظر بیاد، در این کانتکست الان درست باشه.
بله، یعنی در واقع توی جغرافیای یا جزیره ایران که یک جزیره اقتصادی، فرهنگ، اجتماعی، خیلی چیزها. ولی فقط من میگم که کیوان جان، همه این تفاصیلی که به درستی بهش اشاره میکنی ناقض مسئولیت متخصص ها نیست. بالاخره ما از منظر خودمون باید تلاش بکنیم برای این اتفاقه، چون خیلی از سازمان ها واقعا امکانات مالی خوبی دارن، بودجه های خوب مارکتینگ در سال دارن. من میدونم که خیلی چیزا واقعا در بر عهده تیم مارکتینگ نیست، تحمیلیه، باید بپذیره و کار بکنه. ولی وقتی ما میگیم برنده، باید این اتفاق رو ما هم دنبال بکنیم. بعد از مخاطب هدفه، امیر حسین جان، بریم سمت بحران. وقتی از ارتباط برند تو دوره بحران صحبت میکنه، احتمالاً دل خیلی از مدیران عامل یا صاحبان کسب و کار پر باشه، چون خیلی شرایط به هم پیچیده بود و سخت بود برای کنترلش. راجع به این موضوع هم صحبت بکنیم که توی بحران چه اتفاقی افتاد برای ارتباط.
الان میتونیم مثل دلار بگیم این بحران یا اون بحران، یکی بحران،
هر بحران،
همه بحران ها. من یه لحظه برگردم عقبتر، در مورد موضوعی که شما صحبت کردید یه نقطه نظری داشتم. به نظر شما یه ساعت لوکس چرا دور زمین فوتبال زمانی که این تایمر وقت اضافه رو میگیرن بالاش تبلیغ میکنه، یا روی این نمایش تعداد گل زده خورده طرفین رو این کنارش یه دونه تبلیغ کوچیک میکنه، فکر میکنه مخاطب هدفش کیه؟
توی اون استادیومه قاعدتا...
توی استادیوم فقط نیست قاعدتا، تلویزیون هم هست.
توی تلویزیون هم هست. ببینید، من از نظر من اونی که اونجا هست حس میکنه که مخاطبش اونجا میاد، چه مسابقه‌ای در چه ورزشگاهی داره اتفاق میفته. یه سری از ورزشگاه ها به دلیل میزان هزینه بلیتی که شما میدی ناخودآگاه کیفیت آدم ها رو امکان داره ببره بالا. شاخص های این چنینی دارن. یا اون دوتا تیمی که با هم در واقع بازی میکنن چه جمعیتی از هواداران رو دارن؟
فرض میکنیم 100,000 نفرن،
100,000
مثلا 2,000 نفرم آدمای خوب میان.
خب امکان داره برای اونها داره این کار انجام میده.
خب ولی به نسبت هزینش خیلی به صرفه نیست.
قطعا همینطوره، ولی اگر هدفش میزان اورنس کلی باشه، یعنی هدفش اورنس کلی باشه، من یه هزینه میکنم اونجا، برادکستشم ارزش افسوده اون اورنس میشه، چند کشور دنیا هم دارن نشونش میدن، من میرم اینجا 2,000 نفر تو ورزشگاه، 7,000,000 نفر آدم دارن ال کلاسیکو رو میبینن، مثلا 7 بیشتر میلیاردی میبینن، این درصدش مخاطب منه.
دقیقاً نکته که وجود داره، یه استادی من داشتم خیلی حرف قشنگی در مورد همین موضوع، همین کیس رو مطرح کرد برای ما، میگفتش که شما یه موقعی تبلیغ میکنی برای اونایی که جنستو ندارن، یه موقعی هست تبلیغ میکنی برای اونایی که جنستو دارن. بعضی مواقع که اگر یه ساعت لوکسی میره توی استادیوم فوتبال بین اون همه آدم تبلیغ میکنه، نگاه بیشتر اینه که فردا اگر عام این ساعت دست فلانی دیدن که الان تو قسمت وی آی پی نشسته، کسی نمیدونه ساعت این چند قیمتش، ولی اگر اینجا برندو ببینه، نگاه بکنه، متوجه میشه که این ساعت گرونه و این ارزشه به اون آدمه حس خوبی میده. این تبلیغ رو برای اون میکنن. یعنی همیشه هدف ما این نیست که بفروشیم،
بله،
که بریم سراغ اون افراد خاص. مثلا همین الان توی تهران هم شما میبینید که یه برند جواهر فروشی که ارزونترین محصولی که داره توی مغازش مثلا 500,000,000 تومنه بیلبورد میزنه توی اتوبانی که حتی بالای شهر هم نیست، وسط به شهره، که احتمال این که مثلا چقدر احتمال وجود داره آدم رو برن. ولی همینی که احساس بکنن آدم ها که من از برند فلان خریدم، حس بهتری به من بده، احتمالا دفعه بعدی بیشتر میرم پیشش. بس روش های مختلفی چون وجود داره این اتفاق میفته. در تکمیل حرف کیوان دوست داشتم بگم که بازاریابی شاید بیشتر از اینکه مبهم باشه، یعنی هنوز مشخص نباشه چیست، انقدر پیچیده، رو به رشد و در حال تکامله که به ما فرصت نمیده بفهمیم چیست. یعنی پیش از اینکه ما بفهمیم این بازاریابی چیست، میره یه بازاریابی دیگه میشه، یه شکل دیگه میگیره. من یادمه که 15-16 سال پیش یه مدیری داشتم، نیم ساعت بنده خدا با خودش کلنجا رفت به ما توضیح بده بازاریابی چیه.
آخرشم
نتونست. آخرشم هی میگفت مثلا این کلمه نمیدونم چجوری توضیح بدم. حالا نمیدونم تو 15-16 سال پیش بازاریابی این بود که من برم به ایشون بگم اینو میخری یا نه.
بازاریاب هم داشته.
آفری بام بازاریاب. آره
ویزیتور.
آفری. جنسش فرق کرده. حالا اگه بخوام برگردم اون طرف در مورد بحران‌ها و اون قسمت دارک ماجرای برند، ما تو بحران‌های مختلف اینو تجربه کردیم. من شخصا خودم تو دوره‌ای که اونر بودم همه جور بحرانی رو دیدم، و از کرونا، از جنگ، از نمیدونم تا کشته شدن رئیس جمهور ما نداشتیم هیچ وقت. تا اینم داشتیم، نمیدونم سیل، زلزله، هر اتفاقی که فکرشو بکنید. و در کنار اینا برای برندها، در درون برند هم کلی بحران داریم، تعدیل گروهی، کمبود منابع مالی، نمیدونم مشکلات فیلترینگ. همین الان نمونه هاشو داریم که یهو از خواب بلند میشه بنده خدا مدیر میبینه سایتش فیلتره، نمیدونه حتی کی فیلترش کرده. یعنی باید تا یکی دو روز اول فقط متوجه بشه کار کی بوده که یکی دو روز بره دنبال باز کردنش بیفته، و خیلی اتفاقای دیگه. ما اونجایی که برند با بحران مواجه میشه، که بحرانه رو باید خودش مدیریت و رفع بکنه، و این بحرانه ربطی به مشتریانش نداره، یا فقط بخشی از خدماتی که داشت ارائه میکرد رو محدود میکنه، مشکل خاصی نداریم. همه چی درون خانواده است. مشکل موقعی شروع میشه که بحران میره سمت کاستومر،
بله،
میره سمت یوزر. یعنی مثلا یه فیدبک منفی تو سوشیل مدیا یهو خیلی منفجر میشه،
قضیه شهر
یه فرش. مشکل اچ آری تو سوشیل مدیا منتشر میشه، تعدیل گروهی یه سری پرسنل یهو منتشر میشه. تو دوران کرونا، اوایل کرونا یه اتفاقی که افتاد، یهو کلی از برندها تعدیل کردن. نمیدونم چقدر یادتون هست، تعدیلای بزرگ، یعنی مثلا از 500 نفر یهو شدن 200 نفر، 300 نفر رو یهو فرستادن رفتن بندگان خدا رو، و خب خیلی اتفاقات عجیب و غریبی افتاد. بعد اونا میمدن فیدبک میدادن، و شرکت هایی که حالا تعدیل کرده بودن دوچار چندگانگی میشدن، نمیدونستن چی کار بکنن، کتمان کنن، طرف رو تهدید کنن، باهاش مثلا سرشاخ بشن، بهش بگن برگرد، بگن دیگه بر نگرد، مونده بودن
بلاکش کنن. خیلی آره. بلاک میگن.
شاید براتون جالب باشه که تو اون دوره ما یه دونه نمیدونم فیلم پالپ فیکشن رو احتمالاً دیدید دیگه، یه آقایی هست که بعد از اینکه تیر به صورت اتفاقی تو سر اون بنده خدا شلیک میشه و میخوام ماشین تمیز کنم، میگم با ولف تماس بگیرید، تماس میگیرم و ولف میاد، هیچ کار خاصی هم نمیکنه، فقط خون سرده و میگه چه کار بکنی شما. و ما اومدیم یه دونه دامنه ثبت کردیم به اسم wolf.agency و فقط محض شوخی، و تو این دامنه اومده بودیم گفته بودیم که اگر شما با یه همچین بحرانی مواجه شدیم، ما میایم قضیه رو جمع میکنیم، ولی به روش wolf، یعنی اگر اون آدم اومده یه فیدبک منفی داده به شما، ما میتونیم بریم اون آدمه رو حذف کنیم، فیدبک رو نمیتونیم.
آره.
ولی واقعیت اینه که توی این برندها هر چقدر برند بزرگتره، این مشکل بزرگتر میشه، چون کاستومراش و حالا پرسنلش توی یه مسیر قرار میگیرن. یعنی پرسنل میاد مشکلش رو مطرح میکنه، کاستومر هم میاد میگه آقا اگه این همچین مشکلی داره چقدر آدمای بعدی هم اصلا از این سرویس استفاده نمیکنن. اینجا واقعا من شخصا سواد و تجربه‌ام نمیتونه منو راهنمایی کنه که آیا اون برند باید سکوت کنه، اگریسیو باشه، بره تو حالت دفاعی، بیانیه صادر بکنه، چون همه مدل‌هاشو دیدم که با شکست مواجه شده.
بله.
و این وسط فقط موقع‌های موفق شده که این وسط یه کاری کردن که ما نمیدونیم چه کاریه. اینجا تو بحران‌ها من نمیدونم، شاید که ایوان تجربه داشته باشه، ولی من تا حالا تجربه نداشتم که کسی واقعا موفق شده باشه، یعنی حتی به بیانیه معذرت خواهیشون هم فیدبک منفی دادن. اینجا من فکر میکنم بیشتر باید برندها مواظب باشه این اتفاق نیفته، قبل از اینکه بیفته باید یه کاری بکنم، وقتی افتاد فکر میکنم شاید نش، شاید فقط بشه یه ذره جو ملایم کرد.
که ایوان تجربه‌ای داری توی بحران؟
آره، امیر رو صفحه کنم، بهترین راه حالا نظر من به صورت کلی سکوته در اینجا موارد،
حزب فیزیکی خوب نیست.
ولی بذارین یه مثال بزنم. خیلی وقتا که میگن بحران، منظور زلزله و کرونا و ایناست، ولی مثلا در شرکت مخابراتی ممکنه بحران روزمره باشه. مثلا یه مثال من براتون بزنم، خیلی وقتا ممکنه مثلا الان من شما اینجا نشستیم در یک شهر دوری در استان هرمزگان، یه دفعه دکلی از ما، حالا یه سارق محترمی تصمیم میگیره بره پیچی رو باز کنه، پیچه باز میشه، بالاخره یه جای خراب میشه، میفته رو پشت بوم یه خونه. خیلی از این اتفاقا واسه ما میفته. اون چیزی که به صورت خلاصه بهتون بگم ما انجام میدیم و به نظرمون میاد درسته، گفتگوی مناسب با افراد در سوشال مدیاست. یعنی آدما میان میگن آقا این چی شد، این افتاد، چی شد، چیکار کردین؟ بالاخره آقا باید یه تیمی بره اونجا اون پیچو دوباره صفر کنه تا انجام بشه. لازمه که بهشون بگیم، بگیم آقا بله این افتاده، ما رفتیم اونجا داریم درستش میکنیم، درست شد بهتون خبر میدیم. بعد که درست شد عکس میگیریم میگیم آقا این درست شد. تنها کاری که میشه کرد به نظرم اینه که فقط آدما رو در موقع آگاه کنی نسبت به وضعیتی که هست، وگرنه به قول شما نه ما میتونیم جلوی اونو بگیریم، نه میتونیم پیش بینی کنیم بحران کجا اتفاق میفته، نمیتونیم بگیم آقا زلزله اومد من الان یه جایی کار میکنم مخاطبان ایرانسل اتفاقی براشون نیفته، کاری نمیشه کرد. فقط من میتونم بگم آقا من حواسم هست این صدا دکل که سالمه رو درست سرویس دهی بکنن. حالا ممکنه در مورد برندهای دیگه هم اتفاق بیفته، ولی میخوام بگم ما با این روش جلو میریم، فقط گفتگوی مستقیم و شفاف با آدمایی که درگیر هستن.
یه تیکه کوچولو راجع به بحران از نظر خودم میگم، این تجربه من و اساره چیزایی که خوندم، حالا الزامی نیست که اون منابعی که من خوندم منابع درستیه. بعد بریم سمت جنبندی نهایی توی حدود 5 دقیقه. یک برندی وقتی که یک مشکلی باش روبرو میشه، فارغ از اینکه چه تکنیکی داره، ابتکار عمل رو باید دستش بگیره. یعنی روایت ساز باشه تا اینکه بخواد منفعلانه به روایت ها واکنش نشون بدهد یا ندهد. وقتی ابتکار روایت یا ابتکار عمل در دست شماست، در بدبینانه ترین حالت اگر قراره یه جایی برای یه قضیه که پیش اومده سقوط کنی، تو میتونی جای نقطه سقوطت رو حداقل انتخاب کنی که کم دردتر باشه. بله. با درز یه اطلاعاتی جریانو ببری جای دیگری و در نهایت تو برنده ای، چون بین سناریوهای ممکن تو با ابتکار عملت کم دردترینش رو انتخاب میکنی.
درسته.
توی قضیه اخیر شهر فرش اتفاقاتی که افتاد، ابتکار عمل رو از دست داد برند، چون خیلی گسترده پخش شد این اتفاقات و اینها هست. ولی اگه ابتکار عمل به نظرم اون برند بتونه دستش بگیره، حداقل اینه که میتونه بگه که کجاها برید کجاها نرید، یا یه جای خودش باید یه سری درز اطلاعات دست اول داشته باشه، اعتماد سازی بکنه که بین همه تریبون هایی که دارن اخبار منتشر میکنن تو هم دیده بشی. دقیقا. تو هم چک بشی.
شاید هیوا بشه یه مثال خیلی خوب نزدیک زد که توی دوران جنگ ما همین بحرانی که داشتیم در مورد هک شدن ها،
بله،
همزمان بانک پاسارگاد رو داشتیم که درگیر مستقیم این بحران بود،
هک شده بود
و همزمان نوبیتکس رو داشتیم که به عنوان یک برند خصوصی اومده بود هک شده بود.
درست.
واکنش این دوتا برند به این بحران خیلی به نظر من متفاوت. اصلا میتونه یه ترم دانشگاهی باشه. بانک پاسارگاد در نهایت بعد یکی دو هفته یه اسمس داد که به منم داد که یه جوری که انگار منتی به سر شما میذاریم و بالاخره این رو درست خواهیم کرد. حتی درست هم نکرده بودن اون تایمی که اسمس رو دادن، هنوز درست هم نشده بود. ولی نوبیتکس از زمانی که به هر حال کیف پولای هات ولتای آدما از نظر مالی سرقت شده بود، یعنی خیلی بحران سنگین تر بود، باز پاسارگاد و خیالت راحت بود که پولت معلومه چیه، ولی اونجا حتی پولت معلوم نبود برمیگرده یا نه. ولی مدیر عامل مستقیما اومد یک ویدیو داد، گفت من وایستادم اینجا، پول شما دست ماه، ما برمیگردونیم، به ما زمان بدید. بعد چند مرحله اینو تکرار کردن، اومدن مثلا هر یکی دو روز یه بار یک ویدئوی رو پخش میکردن که این اتفاق افتاد الان اینجوریه، و در نهایت هم پولا رو پرداخت کردن.
بله.
یعنی اومدن هم بحرانه رو مدیریت کردن. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که این سکوی پرتابی شد که انگار این برند میخ محکمی رو تو این مارکت کوبید از لحاظ اعتماد و اعتبار. تو مارکتی پر از کلاهبرداری و ابهام و کلی از مشتری‌ها هنوز نمیدونن اصلا بیت کوین چیست، دارن خرید و فروش میکنن، اصلا تو این فضا نیستن از لحاظ ذهنی و نگاه سرمایه‌گذاری دارن، ولی تونست یه اعتبار خیلی خوبی از همین تهدیده برای خودش درست بکنه.
دقیقاً همینطوره. خیلی مثال خوبی زدین و به نظرم خیلی جذاب بود و نشون داد که چقدر استراتژی های یا ابتکار عمل ها میتونه کمک بکنه. به عنوان نکته پایانی امیر حسین جان، اگر چیزی دوست داری اضافه بکنی به این اپیزود از محتوایی که دوست داشتی بگی، خیلی کوتاه ممنونت میشم بگیم، و کوتاه و جامع نباشه، و کوتاه باشه دوستان.
بله حتما. من واقعا لذت بردم از صحبت هایی که کردیم، برای من خیلی جذاب بود. من خیلی اهل شنیدنم تا صحبت کردن یا اهل خوندنم، و خیلی برای من تجربه هیجان انگیز و جالبی بود و موضوعاتم خیلی جذاب بود، موارد خیلی جذاب بود که یاد گرفتم از شما عزیزانم.
خواهش میکنم.
و خیلی باعث افتخارم.
خواهش میکنم. ممنونم که دعوت ما
خواهش میکنم
پذیرفتی. اولین پادکستی که اومدی آمونیا که این برام
بله.
خیلی
احتمالاً حالا دیگه پادکست دیگه ای هم نمیاد.
آره، ولی شروع میشه آمونیاک پیای شروع میشه، حالا بهت پیام ها میدن.
نه خیلی پیام دادن. آره. پیش از این، ولی خب نگاه من به مسئله اصلا خود همین یکی از اصول برندینگ خود منه، یعنی پرسونال برندمه
که هر جایی
و حالا هر جایی که واقعیت اینه که من جاهایی که نمیرم رو برای خودم تعریف کردم، ولی چون یه مقداری معیارهای سختگیرانه دارم تعدادشون زیاد شده.
اوکی. آره. خیلی خوشبختم که اومدی آمونیاک، واقعا خوشحال شدم از دیدنت و شنیدن حرفات. کیوان جان نکته پایانی.
مرسی، من خیلی کوتاه یه نکته که به نظر میاد جمع‌بندی حرفمونه بگم. به نظر میاد مارکتینگ نوپایی که در ایران داره شکل میگیره نیازمند کمک همه متخصصین این عرصه است، همونجوری که شما به درستی اشاره کردی. خیلی ازش انتظار زیادی فعلا نمیره، ولی به محض اینکه در این کشور باز بشه برندهای واقعی در واقع حضور پیدا کنن، برندهای داخلی کشور قدرت بیشتری پیدا بکنن. الان همه در حالت بقا هستن، طبیعیه، یه کمی با حالت نرمال فاصله داریم. اون روز وظیفه همه ماست که بیشتر تلاش بکنیم. خیلی لازمه که الان یه کمی، بله الان در حالت تدافعی هستیم، ولی اینو به مثابه دورخیزی بگیریم برای اون روزی که قراره کیلومترها بدویم و باید سریع هم بدویم. اینجور پادکست ها، کتاب ها، در واقع نشریات مارکتینگی خیلی منو خوشحال میکنه، چون بالاخره این کامیونیتی خودش رو داره تقویت میکنه و این خیلی نکته خوبیه. از این بابت از پادکست شما تشکر میکنم و خیلی ممنون که منم دعوت کردین. نمیدونم حرف تازه برای گفتن داشتم و اینجا زدم یا نه، ولی به هر حال امیدوارم که استفاده کردم.
خیلی ممنونم، حتما نکات خیلی جذابی رو اضافه کردی به نظرم به بحث. و در نهایت من خواهشم از برندهایی که امکانات مارکتینگ از هر جنسی دارن، هم از لحاظ رسانه، هم از لحاظ باجت و خیلی چیزهای دیگر، اونها مثل اون چند تا کوپه جلویی قطارند. اگر اونها خیلی خوب عمل بکنن، ما هم میتونیم در این زنجیره ارزش دنبال اونها بریم و امیدوارم که این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم از دوستانی که آمونیاک رو گوش میدن، دنبال میکنن. خیلی ممنونم از فیدبک های خوبشون. انشالله بتونیم در اپیزودهای آتی هم این موضوع رو بست بدیم به حوزه های مختلف و کمک کننده باشه. تا اپیزود بعد انشالله آمونیاک بعدی. دم همتون گرم.
گوشه پادکست تهیه کننده تخصصی پادکست فارسی و پادکست های سفارشی.